ذکر مادر حسدت میروم اما دل شکسته آمده دیگر وقت جدایی ای جواد من آرزو دارم پیشم بیا آمده دیگر وقت جدایی ای جواد آرزو دارم
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر به یاد ماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید توم جاد به محض آزاد شدن از زندان به طرف خانه پدری به راه افتاد. در راه به کیزی که قبلا کشیش محله آنها بود برخورد. کیزی ابراز تمایل کرد که می‌خواهد پدر او را ببیند. با هم به طرف مزرعه بابا توم به راه افتادند. وقتی به آنجا رسیدند، توم فهمید خانواده‌اش را اربابان زمین اخراج کردند و خانه و کاشانه آنها را به هم ریختند. مردی به نام مولی که به رفتن رضایت نداده بود، به توم گفت خانواده‌اش به خانه عموجان رفتند تا از آنجا به کالیفرنیا بروند. توم همراه کیزی به طرف خانه عمویش به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، دید کامیونی دم در ایستاده. احساس کرد خانواده‌اش کامیون را برای رفتن به کالیفرنیا آماده کردند. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت بازخوانی رمان خوشه‌های خشم توجه بفرمایید. صدای ضربات چکش از حیات شنیده می شد. توم جاد به کیزی گفت سر و صدا نکن یواشکی بریم غافلگیرشون کنیم. قدم ها سست شد. انگار می ترسیدند پیشتر بروند. ولی رفتند و به کامیون نزدیک شدند. توم با ناراحتی دور آن چرخی زد. کامیون از نوع هودسون سوپر سیکس بود که سقفش در اثر سرما شکاف برداشته بود. بابا توم بالای کامیون در حال میخکوب کردن آخرین تخته ها به دو کناره بارگیر بود. توم جاد جلو رفت و به کامیون تکیه داد. پدرش او را نگاه کرد ولی نشناخت. میخ دیگری به تخته زد. توم با انگشتان خود روی نرده بارگیر ضرب گرفت. بابا توم با دهان پر از میخ غرید چیه؟ کلاه نمدی فرسوده‌ای سرش بود. چکوچش را که آماده کوبیدن میخ بود در هوا نگه داشت و از فراز کناره کامیون تازه رسیده را نگاه کرد. با شگفتی چنان که گویی به خودش خبر میدهد گفت: اوه، تومیه. سپس باز هم انگار به خود میگفت، گفت تومی برگشته. دهانش از نو باز شد و برق ترسی در چشمانش درخشید. با ملاتفت گفت تومی در رفتی؟ باید قایم بشی؟ مضطرب و دلواپس منتظر حرفی از پسرش بود. توم گفت نه، من تعهد دادم و آزادم کردن. من آزادم. همه اسناد و اوراقم با همه. دستش را به نرده های کامیون گرفت و سرش را بالا کرد. بابا توم چکش را به آرامی پایین انداخت، میخا را در جیبش ریخت، بر نرده ها پا گذاشت و آهسته تا زمین لغزید. ولی همین که در برابر پسرش قرار گرفت، ناراحت و غریبه به نظر آمد. گفت تومی، ما میریم کالیفرنی. میخواستیم اینو واسه بنویسیم. بعد مثل اینکه به گفته خود نمیاندیشد گفت اما تو حالا برگشتی، میتونی با ما بیای؟ میتونی بیای؟ چشمانش از شوق میدرخشید. ادامه داد خب حالا بریم غافلگیرشون کنیم. مادرت میترسید که دیگه هرگز نتونه تو رو ببینه. مثل اینکه مطمئن بود تو مردی. دستش را با مهربانی و کمرویی بر شانه پسر کشید. همان لحظه به کیزی نگاه کرد. توم گفت پدر، عالی جناب کیزی رو به خاطر میاری؟ اونم با ما میاد. بابا توم پرسید عالی جنابم تو زندون بودن؟ نه، من تو راه دیدمش. پدر با کیزی دست داد. دست او رو محکم فشرد و گفت خوش اومدین آقا. بعد رو به پسرش گفت بیا، بیا بریم تو. مادرت داره غذا درست میکنه، باید تو رو ببینه. وقتی داخل شدند، بابا توم در آستانه در پا گذاشت، ایستاد و مدخل را با تنه کوتوله خود بست. آنگاه گفت زن، دو نفر از راه رسیدن و میخوان اگه ممکن باشه بهشون غذایی بدیم. توم صدای مادرش را شنید. صدایش دلنشین، سبک، آرام، محبت آمیز و نجیبانه بود. بفرمایین، بفرمایین آقایون. توم کمی ناراحت از آستانه در گذشت. مادر چشمایش را از ماهیتابه برگرفت و چنگال از دستش بر زمین افتاد. چشمایش را بست و فریاد زد خدایا شکرت، آه خدایا شکرت. ناگهان صورتش حالت استرابامیز به خود گرفت. تومی، پید نمیگردن؟ فرار که نکردی؟ نه مادر، با قید تعهد آزادم. همه اوراق اسنادم با همه. دستش را به سینهش کشید. مادر آرام و ساکت با پاهای سیاه بدون جوراب به او نزدیک شد. چهرهش پر از شگفتی بود. با دست کوچکش بازوی پسر را لمس کرد و استواری عضلاتش را آزمود. سپس چون کوری انگشتانش را تا گونه های پسر بالا برد. شادیش چیزی همانند اندوه بود. در این حال همه ساکت بودند. مادر از آغوش پسر که جدا شد چشمایش را با شگفتی بر لب او دوخت و آهی کشید. گفت نمیدونستیم تو چجوری ما رو پیدا میکنی توم. توم دوباره مادر را در آغوش کشید. پرسید پدر بزرگ کجاست مادر؟ توی انبار پیش مادر بزرگته. بیشتر وقتا روز میخوابن و شب بیدار میمونن. هر وقت دلشون میخواد بیرون میان. مادر رو به بابا توم کرد و ادامه داد مرد چرا وایسادی؟ برو بهشون بگو که تومی اومده. بابا توم گفت الان میرم بهشون میگم و بیرون رفت و طول حیات را پیموند. توم به مادر گفت خونه رو دیدم. چه به روزگارش آوردن؟ مادر با صدای پرمهری گفت آره مادر، ولی فکر نکن که میشه تنهایی در برابرشون مقاومت کرد. سگ‌کشت میکنن. من خیلی فکر کردم تومی، خیلی چیزا فهمیدم. گمون میکنم تا الان 100,000 نفر رو مثل مادر به در کردم. خاموش شد و سرش را پایین انداخت. در همان حال زمزمه کرد هرگز تا به حال چنین بلایی سرمون نیامده بود. هرگز ندیده بودم که دخترمو بندازم تو کوچه. هرگز مجبور نشده بودم هرچی دارم بفروشم. میفهمی تو می؟ میفهمی؟ الان وضع اینطوریه. مادر اینجا که گفت به سوی اجاق برگشت و نانهای کوچک و پف کرده ای را توی دو بشقاب چید. در حیات پدر بزرگ و مادر بزرگ برای آمدن و دیدن توم مسابقه گذاشته بودند. با تمام قوا می دویدند و پیش می آمدند. به دنبال آنها بابا توم و نوا آهسته و منظم می آمدند و می کوشیدند مواظب آنها باشند. نخستین فرزند خانواده نوا، درشت هیکل و عجیب و پیوسته با چهره ای تعجب زده، آرام و متفکر راه می رفت. هر چهار نفر از حیات گذشتند. پدر بزرگ مرتبا می پرسید پس کجاست؟ در این هنگام ناگهان توم را دید که بر آستانه در آشپزخانه ایستاده است. ایستاد و دیگران را از رفتن باز داشت و گفت نگاش کن، حسابی تخم زندونه. چشمای ریزش از بدجنسی برق می زد. ادامه داد منم اگه بودم درست همین کارا می کردم. خیلی وقت بود که جادها تو زندون نبودن. مادر بزرگ که گوشش به حرفای او نبود فریاد زد توم عجب. پدر بزرگ به توم نزدیک شد، دستی به سینه‌اش زد و گفت چطوری تومی؟ توم گفت تو چطوری پدر بزرگ، خوشی؟ آره خیلی. دیدی گفتم جادها رو تو زندون نگه نمی‌دارن؟ توم لبخندی زد. پدر بزرگ ادامه داد من به همه گفتم آخرش می‌بینین که تومی مثل گاوی که از آغل فرار کنه از زندون در میره. نوا روی پله ایستاده بود و به توم چشم دوخته بود. توم رو به او کرد و گفت چطوری نوا؟ نوا آرام گفت بد نیستم، تو چطوری؟ توم سر تکان داد. هر دو خاموش شدند و به هم نگاه کردند. همین احوال پرسی به آنها تسلی داد. ناگهان توم گفت آه پس کیزی کجاست؟ الان اینجا بود، کجا رفته؟ به سرعت بیرون رفت. پهلوی در ایستاد و صدا کرد آی جیم، جیم کیزی. کیزی از پشت مخزن آب نیمخیز شد و جواب داد. بعد از جا برخاست و به توم نزدیک شد. چی کار میکردی جیم؟ قایم شده بودی؟ نه، رفتم اونجا فکر کنم. کارهای خانوادگی که به دیگرون ربطی نداره. خیلی خوب، بیا غذا بخوریم. مادر بزرگ میخواد براش دعا کنی. ولی من دیگه خیلی خوب، حالا بیا بخون، برای تو که ضرری نداره. پیش رفتند و به خانواده نزدیک شدند. مادر به آرامی گفت خوش اومدین. پدر هم گفت خوش اومدین، بفرمایید یه چیزی. مادر بزرگ فریاد زد نه، اول دعا، اول دعا. بعد از دعا و خوردن غذا، بابا توم، کیزی، نوا، پدر بزرگ و توم برخاستند و به سوی کامیون رفتند. توم کاپوت کامیون را بلند کرد و موتور چرب و روغنی آن را از نظر گذراند. پدر به اون نزدیک شد و گفت پیش از این که اینو بخریم، برادرت آل خوب امتحانش کرد. گفت عیبی نداره و خیلی خوبه. توم گفت اون چی میدونه؟ هنوز دهنش بو شیر میده. بابا توم گفت ولی پارسال شوفر کامیون بود، برای یه کمپانی کار میکرد. یه خورده سررشته داره. حتی میتونه موتور کامیون رو باز کنه و ببنده. توم گفت اگه منظورت روندن کامیونه من بلدم. تو مکالستر کارم روندن کامیون بود. پدر گفت خب بهتر و چشم به راه دوخت. آل را دید که دارد میآید. گفت اگه عوضی نگرفته باشم این آله که داره دماغ میاد. توم و کیزی چشمایشان را به سوی جاده برگرداندند. آل همین که دید به اون نگاه میکنند سینه‌اش را پهن کرد و با غرور و تفاخر به آنها نزدیک شد. او میدانست که چون برادرش توم آدم کشته، بچه‌های همسنش او را با نظر تحسین نگاه میکنند. حتی میدانست که او را با انگشت به هم نشان میدهند و میگویند این آل جاده، برادرش توم جاد زده، یکی رو با بیل کشته. آل با فروتنی به برادرش نزدیک شد و دید آنطور هم که خیال میکرد برادرش وحشت آور نیست. توم گفت: سلام آل، چه بزرگ شدی؟ اصلا نمیشه شناخته. آل در همان لحظه که توم میخواست دستش را بفشارد لبخند زد و گفت: در رفتی؟ از زندون در رفتی؟ نه، تعهد دادم و آزاد شدم. آل کمی جا خورد ولی چاره‌ای نداشت که باور کند. هم دیگر را بغل کردند. همه اعضای خانواده در تلاش بودند بارها را پشت کامیون بچینند، طوری که همه آن خردریزها تویش جا بگیرند. نوا گفته بود اگه نرده‌های کامیون رو وصل کنیم شاید تومی بتونه همه بارها رو جا بده، و حالا همینطور شده بود. بارها را توم جا داده بود و بیشتر از همه آل کمک کرده بود. وقتی کامیون انباشته از اساسیه سبک و سنگین برای فروش تخت خوابها و تشک‌ها و همه نوع اشیای منقول قابل فروش به راه افتاد، کیزی فهمید که خانواده جاد می‌خواهند برای رفتن بارهایشان را سبک کنند. پدر و عموجان سوار کامیون شدند. آل پشت فرمان قرار گرفت و حرکت کردند. بچه‌ها هم پریدند روی بارها. بعد از رفتن کامیون، توم سرگردان بود. مادرش در آشپزخانه لباس‌ها را در لگن می‌شست. توم به اون نزدیک شد و پرسید: خب کی تصمیم داریم بریم؟ مادر که بازوی چاقش پر از خالهای قهوه‌ای بود و قطرات کف صابون از آرنجش فرو می چکید دست از شستن برداشت. مدتی به پسرش چشم دوخت. گفت: تومی، ایشالله هرچه زودتر راه می افتیم و میریم. مطمئنم تو کالیفرنی کارمون رو به راه میشه. توم به چشمهای مادر نگاه کرد و گفت: چرا که نشه؟ مادر ادامه داد: من اعلانایی رو که پخش میکردن دیدم. نوشته بود که اونجا هم کار زیاده هم مزد. تو روزنامه هم خوندم که برای چیدن انگور و پرتقال و هلو یه عالمه کارگر میخوان. توم، چیدن هلو خیلی کیف داره. اگه هم نذارن آدم بخوره شاید بشه یه دونه کوچولو لیدش و کش رفت. کار کردن زیر درخت ها و توی سایه کیف داره. همه اینا به نظرم خیلی قشنگه ولی واهمه دارم. اصلا اطمینان ندارم و میترسم که نکنه کلک باشه. گمون میکنم برای اینکه به اونجا برسیم باید 2000 مایل راه بریم. توم، به نظر تو 2000 مایل چقدره؟ خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتنبک تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار. Thank you. گوش بسپار. ترانه
ای ز تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیرم من بیگانه نیستم، یا از
ساعت صفر. تا خط پایان امروز یه 7-8 دقیقه مونده. چشمو بستم و افتادم. یه عالمه تصویر جور و جور از پیش نگاه بستم عبور میکنه، عکسای رنگارنگی از امروز. از صبح که بیدار شدم تا حالا که چند لحظه‌ای مونده تا امروز به آخر برسه، کلی ساعت از صبح تا حالا گذشته. من بیدار شدم، رفتم، اومدم، حرف زدم، کار کردم، خیلی جا بودم، خیلی ها رو دیدم، گفتم، شنیدم. حالا ته این روز، تو دقیقه‌ها و لحظه‌های پایانی امروز، تو خلوت خودم دلمو دوره می‌کنم. راستی حالا ته شب آخر امروز دلم چه حالیه؟ راضیه؟ ناراضیه؟ خوبه؟ بده؟ شاد؟ غمگین؟ سالم؟ زخمیه؟ دلم چجوریه؟ دلم چه گواهی میده از امروز؟ آدم ها سر همدیگر رو میتونن کلا بذارن، میتونن دروغ بگن، راست نگن و یه جوری رفتار کنن که طرف مقابل کاملا باورشه، قبول کنه، همراه و هماواشه. آدم ها میتونن فریب بدن، ولی سخت‌ترین مرحله که یه جورایی میتونه اولین مرحله از آغاز سقوط آدم باشه، فریب خودشه. همه رو فریب دادن میشه، شدنیه، حتی شاید خیلی دیریابم نباشه، اما آدم واسه اینکه سر خودشو کلا بذاره باید خیلی زحمت بکشه. که سخته، که ساده نیست. یعنی من خودم رو یه جوری فریب بدم که دیگه حتی تو خلوتم به دلم نتونم اعتماد کنم که حسی که داره و حالی که در اون قرار داره راست یا دروغ. البته شدنیه، آدم ها به ذات که بد نیستن، لذا اگه یه جایی وقت یه کسی دیدین که بد شده، مطمئن باشین یه روزی تونسته سر خودشو کلا بذاره و دلشو فریب بده و جا بذاره. وگرنه هر آدمی به هنگام ارتکاب خطا اول اتفاقی که میفته براش اینه که دلش نهیبش میزنه و هشدار میده. وقت بدی دل به راحتی باهات همراه نمیشه، حتی بعد از ارتکاب یه بد، بعد از اتفاق افتادن و رخ دادنش، بازم دل همراهی نمیکنه، که یه جورایی متصل تذکر میده و میگه و میگه و میگه. دیدین لابد، شنیدین که خیلی بار اتفاق افتاده یکی بعد انجام یه کار زشتی، یه کار ناپسند، وقتی تموم شد و حتی مدتی از اون گذشته، یهو میبینی عاملش، فاعلش میاد و اعتراف میکنه که من بودم که اون روز دفترتو پاره کردم، مدادتو گم کردم، من اون روز که ماشینتو بردم راستش تصادف کردم، یا هزار چیز و جوره دیگه. از کارای کوچیک کوچیک اما ناپسند، مثل برداشتن یه قلم تو دوره دبستان، تا خطاهای بزرگ بوده و دیدیم و شنیدیم که بعد یه مدت عاملش اومده اعتراف کرده، واسه خاطر اینکه اون عامل هنوز آدم مونده و سقوط نکرده، که نخواسته یا نتونسته سر خودش کلا بذاره و دلش رو فریب بده. فقط یه مدتی با هشدارا، زنهارگویی‌های دلش در افتاده، یه مدت با دلش جنگیده و بعد تسلیم حرف درست او شده، قدم برداشته واسه جبران مافات. واسه همینه که دل آدم حرمت داره، واسه همینه که دل خوب بیزنگار قیمت داره، واسه همینه که دل خونه ذکر خدا و سرزمین نزول باران رحمت حضرت رحمانه. توی قصص اومده که چون خداوند گل آدم و ساخت، اون کالبد و 40 روز در جایی نگه داشت. توی یه روز از این روزا شیطان که از اونجا میگذشت، جسد آدم رو دید، به تجسس و تفحص برمت تا بدونه چی و چجوریه. از دورش یه چند باری چرخید و اون وقت از راه بینی وارد دنیای درونش شد. داخل اون کالبد شروع به چرخ زدن کرد، از نوک انگشت پا تا کاسه سر همه جا رو گشت و دور زد و دید به جز دلشو، که وقتی رفت تا وارد اون بشه دستی نگهش داشت و اذن ورود نداد، که نه، اینجا دیگه نه، اینجا خونه دله، اینجا خونه ذکر خداست، جای حضرت حقه، که انا عند قلوب منکسره، که من نزدیک دلای شکستم. دل آینه است، آینه که اگه صاحبشون رو از غبار معصیت و زنگار گناه و منیت پاک کنه، عکس حضرت دوست در اون نمایان میشه. نشنیدی سخن خواجه شیرازو که میگه دل که آینه شاهیست، غباری دارد، از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. تو اساطیر ایران از پادشاهی جمشید سخن گفته شده و گفته که اون پادشاه جامی داشت معروف به جام جم یا جام جهان نما، که چون نظر در اون میکرد احوال عالم درش پیدا بود. میدونین که تو حوزه مطالعه اساطیر و روش‌های فهم و تفسیر و تعبیرش نهلای مختلفی وجود داره. با این همه خیلی از اونا وقت سخن درباره جام جم اونو تعبیری نمادین و رمزآلود از دل دونستن، چرا که دل به شرط صفا و صافی احوال آدم و عالم درش مرئی میشه. شاید غرض از پیمودن راه و اومدن و قدم زدن و گذشتن از جاده زندگی همه برای زنگارزدایی و غبارروبی این آینه خونه است و به کمال رسوندنش، چندان که بشه خانه حضرت حق، بشه آینه تمام قد پیش رخ یار. دل خانه خاص اوست، واسه همینه که سرای باور، سرای ایمان و یقینه، جایی که بی دخالت فضولی های عقل وسوسه‌گر، بی آنکه با مدد هزار استدلال در پی اثبات وجود خالق باشه، بی هیچ ریب و ریایی به شرط توفیق باور داره و ایمان داره به وجود حضرت حق، باور و یقینی که عین ایمانه. دل حرمت داره، دلو باید مراقب بود، باید صیانت کرد، باید از آلودگی ها دورش نگه داشت، که به شرط صافی و صفا میشه جام جهان نما. روز امروز رو به آخره، امروز داره تموم میشه و من در لحظه های پایانی خودم رو تو امروزم رصد میکنم.